پس از هفته ها جنگ در کوهستان های توربورا در شرق افغانستان، سرانجام امروز نیروهای متحد مخالف طالبان اعلام کردند کنترل کامل این منطقه را از نیروهای بن لادن گرفتند. توربورا آخرین پایگاه نیروهای بن لادن در افغانستان بوده است و محمد زمان، فرمانده ارشد نیروهای اتحاد شمال در این منطقه، میگوید بسیاری از نیروهای بن لادن به سمت پاکستان گریختند و در توربورا اثری از بن لادن نیست. پیش از این گفته میشد که اسامه بن لادن هدف اصلی حمله به افغانستان در غارهای توربورا مأوا گرفته و مستقیما نیروهایش را رهبری میکند. حضرت علی، یکی دیگر از فرماندهان عملیاتی نیروهای اتحاد شمال در توربورا، میگوید 200 تن از نیروهای بن لادن کشته شدند و 25 تن از آنان به اسارت در آمدند. حضرت علی می افزاید نیروهایش افراد بن لادن را در مسیر گریز به پاکستان همچنان دنبال می کنند. جنگنده های آمریکا امروز نیز منطقه توربورا را بمباران کردند. در جریان بمباران سنگین توربورا تنها تا 5 روز گذشته جنگنده های آمریکا بیش از 400 بمب بر این منطقه ریختند. ساعتی پیش کولین پاول، وزیر خارجه آمریکا، خبر پاکسازی منطقه توربورا از نیروهای بن لادن را تایید کرد. او در این حال افزود ما مطمئنیم که همچنان غارهایی در این منطقه جنگلی کوهستانی وجود دارد که میباید مورد تجسس قرار گیرد. پاول درباره سرنوشت بن لادن اظهار داشت او زنده است و نشانه ای از اینکه او کشته یا دستگیر شده باشد در دست نیست. پاول گفت القاعده در افغانستان نابود شده و ما میباید در هر نقطه دیگر جهان که وجود دارد آن را نابود کنیم. دونالد رامسفلد، وزیر دفاع آمریکا، در سفری اعلام نشده به افغانستان رفت و در پایگاه هوایی باگرام در شمال کابل با حامد کارزای، رئیس دولت موقت افغانستان، دیدار کرد. حامد کارزای از اول دی ماه رسما ریاست دولت موقت افغانستان را به عهده می‌گیرد. وزیر دفاع آمریکا به حامد کارزای اطمینان داد که آمریکا خاک افغانستان را اشغال نمی‌کند و تنها نیروهایش به هدف تثبیت حکومتی که پناه دهنده تروریست‌ها نباشد در افغانستان هستند. رامسفلد در افغانستان به خبرنگاران گفت 24 ساعت گذشته اسناد و مدارک قابل توجهی به دست آورده که نشان می‌دهد بن لادن به سلاح‌های کشتار جمعی دسترسی داشته است. وزیر دفاع آمریکا که از دور سفرش به کشورهای قفقاز به افغانستان رسیده بود، درباره جزئیات این اسناد و مدارک و نوع سلاح‌های مورد نظر اشاره‌ای نکرد. در جریان دو انفجار که گفته می شود تصادفی بوده است، دو تن از نیروهای آمریکا در حوالی قندهار زخمی شدند. استوارت آپتون، افسر ارتش آمریکا در منطقه، گفت این افراد در حال جابجا کردن مهمات عمل نکرده در حوالی فرودگاه قندهار بودند که ناگهان با انفجار این مهمات زخمی می شوند. حال یکی از زخمی شدگان ناگوار توصیف شده است. گزارشگران منابع خبری انگلیس از قندهار گزارش دادند که دست کم یکی از این انفجارها در اثر برخورد با مین بوده است که در اطراف فرودگاه قندهار پیش از این طالبان کار گذاشته بودند. گفته می شود که در افغانستان بیش از دیگر کشورهای جهان مین‌های عمل نکرده وجود دارد. در ایران آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در خطبه‌های نماز عید فطر از نهادها و مسئولان حکومت خواست تا با هم متحد باشند و اتحاد را پیام اصلی عید فطر خواند. آقای خامنه‌ای همچنین با اشاره به روند تشکیل پرونده برای فساد اقتصادی و فاسدان اقتصادی توسط دستگاه قضایی از مخاطبان خود خواست تا به قوه قضاییه در این پیوند یاری دهند. گفته می‌شود که عده‌ای از مدیران دولتی و به اصطلاح آقازاده‌ها در ایران در مزان اتهام خلافکاری‌های کلان مالی قرار دارند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به بحران افغانستان پرداخت و ادامه حضور نیروهای خارجی در آن کشور را برای بقای صلح و آرامش در افغانستان خطرناک توصیف کرد. هفته گذشته اتحادیه اروپا تصمیم گرفت 3 تا 4 هزار نیروی حافظ صلح به افغانستان اعزام کند. این نیروها تحت رهبری بریتانیا عمل خواهند کرد. رضا علیجانی، سردبیر ماهنامه توقیف شده ایران فردا، پس از 6.5 ماه زندانی بودن در سلول انفرادی با قرار وثیقه آزاد شده است. به گفته وکیل سردبیر ایران فردا، آقای علیجانی که در شمار روزنامه‌نگارانی بوده است که در موج بازداشت‌های سال گذشته و توقیف بیش از 50 نشریه در این مدت بازداشت شد و نشریه‌اش نیز به توقیف رفت، مانند بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی به اتهام اقدام علیه امنیت کشور زندانی شده و به دادگاه برده می‌شود. زمان دادگاه علیجانی اعلام نشده است. رضا علیجانی امروز پس از 6.5 ماه انفرادی و 3 ماه حبس در اتاق دربسته در کنار 3 زندانی دیگر، با سپردن مبلغ 500 میلیون ریال وثیقه ملکی آزاد شد. و کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ایران هشدار داد که کارگران نسبت به آنچه برخورد تبعیض‌آمیز دولت و مجلس در پیوند با قانون مالیات ها خوانده عکس العمل نشان می‌دهند. با اعلام اصلاح قانون مالیات ها در ایران، وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی انقباض مالیاتی برای کارگران را ضروری خواند، در حالی که بنابر بیانیه کانون عالی شوراهای اسلامی کار، سیاست‌های مالی دولت در قالب اصلاح قانون مالیات ها حاکی از اجرای الگوی سیاست انبساطی در مورد کارگران و حقوق بگیران است و قدرت خرید مردم در حالی که افزایش پیدا نکرده باید مالیات بیشتری بپردازند. در بیانیه شوراهای اسلامی کار کشور آمده است این قانون خواستار تجدید نظر در مصوبه مذکور از سوی دولت و مجلس است. در غیر این صورت دولت و مجلس باید منتظر عکس العمل کارگران و طبقه حقوق بگیر جامعه باشند.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بهمن باستانی و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر در پایان ساعت سوم برنامه. آنچه از آن بنبست فرایند اصلاحات نام برده می شود و تغییر احتمالی استراتژی برخی از اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی ایران تنها به عرصه‌های سیاسی و اجتماعی محدود نمی‌شود. در عرصه اقتصادی نیز تلاش برای متحول کردن ساختارهای تولیدی، مالی و بازرگانی ایران در پی رویارویی با مخالفان اصلاحات تاکنون ناکام مانده است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، نگاهی دارد به متوقف شدن فرایند اصلاحات ساختاری در جمهوری اسلامی و چشم‌انداز آن.
در رویارویی با تهاجم همه جانبه مخالفان اصلاحات، اصلاح طلبان جمهوری اسلامی بیش از پیش زمینگیر شدن فرایند اصلاحات را میپذیرند. از ضرورت تغییر روش سیاسی خود سخن میگویند و شماری از آنها گذار از استراتژی آرامش فعال را به استراتژی بازدارندگی فعال پیش میکشند. این تحول در عرصه سیاست گذاری اقتصادی نیز مطرح میشود. محسن آرمین، نایب رئیس دوم مجلس ششم و یکی از رهبران جناح اصلاح طلب، دیروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت که اراده مخالف اصلاحات نه تنها بر لوایح سیاسی و اجتماعی ضربه میزند، بلکه مصوبات اقتصادی مجلس را نیز عقیم میکند. آرمین در این زمینه به لایحه جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی و کشمکش های دستگاه مقننه و شورای نگهبان بر سر آن اشاره کرد و گفت این مصوبه با ایراداتی مواجه شد که در سنت قانونگذاری ایران بی سابقه بوده است. با این همه نایب رئیس دوم مجلس همچون بسیاری دیگر از رهبران جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی همچنان بر این باور است که ساختار حقوقی و قدرت در نظام سیاسی کنونی ایران ظرفیت اصلاح پذیری را دارد. آیا فرایند اصلاحات اقتصادی ساختاری در ایران این باور را تقویت می کند یا تضعیف؟ جمهوری اسلامی ایران در پایان دهه 1360 خورشیدی همزمان با آغاز دور اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ضرورت انجام رفرم‌های بنیادی را زیر عنوان فرایند تعدیل اقتصادی مطرح کرد، با روی آوردن به همان محورهای اصلاحی که با پشتیبانی سازمان‌های مالی بین‌المللی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به اجرا گذاشته شده بودند، همچون متعادل کردن بودجه از راه کوچک کردن دولت، خصوصی سازی، تکنرخی کردن ارز، تغییر ساختارهای بازرگانی خارجی، محدود کردن نظام یارانه‌ای و غیره. موج تازه‌ای از تکنوکرات‌های جمهوری اسلامی با همین شعارها اهرم‌های اصلی دستگاه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی را در دست گرفتند و اجرای اصلاحات را تنها راه رها شدن از یک اقتصاد نفتی واپسمانده دانستند. 8 سال زمامداری هاشمی رفسنجانی همراه با برنامه‌های 5 ساله اول و دوم سپری شد، اما اصلاحات ساختاری در رویارویی با بنبست‌های درونی و بین‌المللی کشور در مجموع ناکام ماند و اقتصادی نفتی‌تر و دولتی‌تر از گذشته برای محمد خاتمی بر جای ماند. رئیس جمهوری برآمده از دوم خرداد 1376 همچون بخش بسیار گسترده‌ای از طیف سیاسی هوادار او در فاصله‌ای کوتاه پس از نشستن بر کرسی قدرت به اصلاحات ساختاری در راستای پیشروی به سوی اقتصاد آزاد ایمان آوردند و مجلس ششم نیز از پایان 1378 به این سو برای دستیابی به همین هدف به قانونگذاری پرداخت. با این همه دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری جمهوری اسلامی در رویارویی با نهادهای نیرومند بازدارنده از ایجاد تحول باز ماندند و اقتصاد ایران که در زمره بسته‌ترین اقتصادهای جهان است همچنان عرض حاصل از نفت را می‌بلعد و بیکار تولید می‌کند. آیا با تغییر استراتژی اصلاح طلبان سرانجام خواهند توانست ثابت کنند که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی با پیشبرد اصلاحات آشتی پذیرد؟
یک مرکز رسمی موسیقی در شهر کلن آلمان که به کودکان و نوجوانان ایرانی در آلمان سازهای ایرانی آموزش می دهد، شامگاه شنبه در شعبه اصلی مؤسسه خیریه کاریتاس در آلمان هم نوازی را برگزار کرد. در این برنامه 17 تن از هنرجویان که بیشترشان در آلمان متولد شدند در دو بخش به اجرای قطعات معروفی از گوشه و کنار ایران پرداختند. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در کن در گزارشی در این باره از جمله با مجید درخشانی استاد هنرجویان یاد شده گفتگویی دارد.
در حالی که سال 2001 میلادی روزهای پایانی خود را کم کم پشت سر می‌گذارد، 17 تن از هنرجویان مرکز موسیقی شهر کل که اکثرشان در آلمان به دنیا آمدند، آخرین کنسرت خود را برپا ساختند. این گروه که نام موسیقیدان معروف معاصر خالقی را بر خود نهاده، در برابر انبوه تماشاگران ایرانی و آلمانی در دو بخش به گیسنی در موسیقی ایرانی پرداخت و قطعات معروف و خاطرانگیزی اجرا کرد. مجید درخشانی، آهنگساز و موسیقیدان ساکن شهر کل که اکثر هنرجویان نزد او با سازهای ایرانی و همچنین زیر و بم موسیقی آشنا شدند، درباره جزئیات برنامه اجرا شده میگوید:
در مورد برنامه امشب فقط این توضیح بدم که این برنامه ارکستر نوجوانانی که ما گذاشتیمش ارکستر خالقی به یاد خالقی هنرمند بزرگ، و بچه ها از یک سال پیش شروع کردن، تقریبا این حاصل نزدیک به یک سال کاره. البته یکی دو اجرا در وین و لندن داشتن و این تشویق شد برای اینکه ادامه کار بدن. و این ترکیب ارکستر ترکیبی است از سازهای ایرانی و سازهای اروپایی، برای اینکه خیلی از این بچه ها در مدرسه های موزیک بیرون تدریس در واقع یاد میگیرن، ساز یاد میگیرن، همشون شاگردای من نیستن ولی تو این کار با من کار میکنن و دوستاشون از شاگردای خیلی خوب استاد بدیعی هستن که ویولن ایرانی میزنن. و این سازا رو تونستیم بالاخره با حمایت دوستان دور هم جمع کنیم. این حاصل تقریبا یک سال کاری که امشب اجرا میشه.
آقای درخشانی، اگه ممکنه راجع به جزئیات برنامه توضیحاتی بدید.
برنامه امشب در چند قسمته. قسمت اول چند تا از بچه‌ها سولو میزنن، مثل بجوان که سولو تار یکی از کارهای بسیار سخت استاد وزیری رو میزنه، یا اون نوید سلیمی که چند قطعه کلاسیک اجرا می‌کنه، ایشون هم از نوازنده خیلی خوب هارپ، و بچه های قسمت سلو دارن یک گروه کوچیک بنام گروه اصفهان، چند قطعه اصفهان از استاد نیدا بود و یک چارمیزا با استاد سواج رو میکنن. در بخش آخر که ارکستر خالقی میاد چند آهنگ فولکلور و چند آهنگای مثل آهنگای کردی، لوری، شیرازی اینا رو من تنظیم کردم برای این ارکستر و یک آهنگ قدیمی رو که این بچه ها به صورت ارکستری اجرا میکنن.
در کنسرت نواهای ایرانی که شامگاه شنبه در مرکز بین المللی کاریتاس در شهر کرن برپا شد، 17 تن از هنرجویان مرکز موسیقی با سازهای ایرانی و غربی خود به اجرای قطعات معروفی از گوشه و کنار ایران پرداختند. پیش از انجام این کنسرت با 3 تن از این هنرجویان درباره چگونگی گرایش آنها به فراگیری سازهای ایرانی به گفتگو پرداختم که یکی از آنها آناهیتا بهادری متولد شهر کلن است.
با 8 سالگی سفر کردم به ایران و اونجا اولین بار بود که با موسیقی ایرانی واقعا آشنا شدم. پدر خودم خیلی علاقه‌مند هست به موسیقی ایرانی و خودش تاس هیچ وقت نمی‌زد. واسه همین اونم سعی کرد نزدیک بیاره این موسیقی رو به من و یکی از دوستام سنترو می‌زد در آلمان. نم خیلی خوشم اومده بود چون که سازی هستش که پر از عشق و آدم میشنوه اصلا فکر میکنه توی رویا هست. واسه همین شروع کردم با سنترو زدن. سن خیلی جوون، آدم اولش نمیدونه اصلا چی شروع میکنه بزدن. سنترو هم یه سازی هستش که خیلی اولش راحته، آخه آدم میزنه و صدا در میاد، آدم خوشش میاد. بعد از یه چند مدت خود مشکلی تر میشه و آدم واقعا پشت کار لازم داره که ادامه بده. خوشحالم که مادر پدرم همیشه پشتیبانیم کردن و کمکم کردن که ادامه بدم. با سنترو زدن
ممکن است شما خواهش کنم یک قطعه موسیقی با ساز خودتون برای ما بنوازی؟
بله حتما.
عباس زاره هستم. حدود الان فعلا نیست که 7 تا 8 ساله که ساز سه‌تار رو شروع کردم پیش از آقای درخشانی و حدود 5 سالم که به نواختن دف پیموندم.
کلاس چندم هستی؟
من کلاس 12.
چرا شما ساز سه‌تار رو انتخاب کردین با توجه به اینکه در خارج از کشور زندگی میکنین و گرایش جوانات اونجا که من اطلاع دارم بیشتر به سازهای غربیه؟
بله، من شروع سازم پیانو بودش. یعنی با حدود 7 سالگی شروع پیانو کردم که 2 سالم پیانو میزدم. بعد که متوجه شدم که اون ارتباط روحی یا حسی رو با ساز پیانو نداشتم. صدای لطیفی که ستار داره و خیلی قشنگی که بود به دلم نشست و گفتم من میخوام این ساز رو یاد بگیرم دیگه.
ممکن است شما خواهش کنم آقای زاره یک قطعی با ستار خودتون برای شنوندگان ما بنوازید؟
بله.
مشخصاتش ممکنه بگید چه قطعی رو مینوازید؟
من فکر کنم یک قطعه از آواز بیات ترک.
Thank you.
نام من نسیم صبری.
شما چند وقته که با ساز تنبک آشنا شدی؟
حدود یک سال و نیمه که من این ساز رو می نوازم، ولی میتونم بگم از بچگی، از اون زمانی که یادم میاد، علاقه داشتم به این ساز و متاسفانه موقعیتش خیلی دیر برام پیش اومد که بتونم با این ساز شروع کنم.
در خارج از کشورم، از جمله آلمان که ما درش زندگی میکنیم، سازهای کوبه‌ای بسیاری هم هست که شما میتونین برین اونا رو یاد بگیرین. چطور شد شما تنبک رو انتخاب کردین؟
از اونجایی که من ایرانی هستم و یه موقع باید ایران رو ترک میکردم، همیشه دوست داشتم یه جور خودم رو به ایران نزدیک کنم. خیلی ها از طریق کتاب‌های فارسی، از طریق ادبیات فارسی خودشون رو به ایران نزدیک میکنن و خیلی هم از طریق موسیقی، و من موسیقی رو انتخاب کردم چون همیشه به من انرژی میده این موسیقی ایرانی، خیلی دوست دارم.
شما گفتین که آوازم میخونید، باز ایرانی رو آیا به وسیله استاد یاد گرفتین یا همیتون؟
من متاسفانه چون اینجا استاد کم داریم که به ما آواز ایرانی یاد بدن، یه مدت موزیک هوخشوله کل میرفتم پیش یک خانم آلمانی و من موسیقی کلاسیک کار کردم یک سال، ولی از اونجایی که سبک آواز خوندن ایرانی با موسیقی آواز خوندن خارجی فرق میکنه و من ایرانی رو بیشتر دوست دارم و ترجیح میدم، خودم مجبورم تو خونه تمرین کنم چون سبک تمرین ها و آواز خوندن ها فرق میکنه با موسیقی ایرانی.
ممکن است شما خواهش کنم که با ساز خودتون، ساز تنبک، یک قطعه ای برای شنوندگان ما بنوازید؟
بله حتما.
جوانان ایرانی در کن و موسیقی نوازی. و همزمان با ایران، روز یکشنبه در بسیاری از کشورهای عرب نیز نماز عید فطر برگزار شد. در این کشورها چندین هزار زندانی به مناسبت عید فطر عفو شدند. امیر بحرین در سخنرانی خود به مناسبت عید فطر خواستار همکاری کشورهای عرب برای مبارزه با تروریسم شد و در همین حال در الجزایر اعضای یک گروه افراطی مسلح سه روستانشین الجزایری را در روز عید فطر به قتل رساندند. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی، در جهان عرب گزارش می‌دهد.
به جز لیبی، امروز نماز عید فطر همزمان با ایران در همه کشورهای عرب نیز برگزار شد. لیبی روز شنبه را عید فطر اعلام کرده بود. در بیشتر کشورهای عرب تعداد نسبتا زیادی از زندانیان به مناسبت فرارسیدن عید فطر از سوی رهبران این کشورها مورد بخشودگی قرار گرفتند و از زندانها آزاد شدند. در مراکش به دستور ملک محمد ششم پادشاه این کشور 1144 زندانی از زندان آزاد شدند. سازمان اسلامی عدالت و احسان که یک سازمان غیرقانونی و تندروی اسلامی در مراکش به شمار می رود، با انتشار بیانیه‌ای آزاد نشدن زندانیان خود را در روز عید فطر مورد اعتراض قرار داده است. این سازمان نگفته است چند تن از اعضای آن در زندان به سر می‌برند. معمر قذافی رهبر لیبی نیز به مناسبت فرار رسیدن عید فطر 117 زندانی را آزاد ساخت. در عربستان همانطور که وزارت کشور سعودی بیش از این وعده داده بود، 7600 زندانی همزمان با عید فطر از زندان آزاد شدند. بخشودگی زندانیان در عربستان شامل کسانی شده است که مرتکب جرم‌های سنگین مانند قتل نشده‌اند. بیشتر زندانیان آزاد شده در عربستان از شهروندان پاکستان، فیلیپین و بنگلادش به شمار می‌روند. وزارت کشور مصر نیز اعلام کرد که به مناسبت عید فطر بیش از 100 تن از زندانیان در این کشور مورد بخشودگی قرار گرفتند. این در حالی است که قرار است پس از تعطیلات عید فطر که در مصر روز شنبه آینده پایان می‌پذیرد، محاکمه 170 تن از اعضای سازمان جماعت اسلامی مصر در یک دادگاه نظامی این کشور آغاز گردد. بیشتر این افراد در عملیات تروریستی مختلف در دهه اخیر در قاهره و دیگر شهرهای مصر دست داشتند. دورتر از مصر در الجزایر در نخستین ایام عید فطر 3 شهروند دیگر الجزایری در یک روستا در جنوب شرقی پایتخت این کشور به دست افراد یک گروه مسلح اسلامی به قتل رسیدند. آن سوتر از الجزایر در بیت المقدس هزاران فلسطینی در روز یک شنبه دور از روند خشونت جاری در منطقه نماز عید فطر را در مسجد الاقصا برگزار کردند. و سرانجام اینکه در منامه حمد بن عیسی امیر بحرین در سخنرانی خود به مناسبت عید فطر خواستار همکاری همه کشورهای عرب برای مبارزه با تروریسم در سطح منطقه شد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
به آغاز ساعت سوم برنامه رسیده ایم که در آن اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران، گفتگوی ویژه با دکتر داریوش شایگان اندیشمند ایرانی درباره تازه‌ترین کتابش و برنامه قانون و مهاجرت را خواهیم شنید. با پوزش از اینکه به دلیل تراکم برنامه پخش برخی از گفتگوهای وعده داده شده ممکن نشد، همراه با همکارانم در دو ساعت نخست برنامه گلناز اسفندیاری، مینا بهارمس، بکتاش خمسپور، علیرضا طاهری و نیز شهران طبری در لندن، جان خاکزاد در پاریس، شیرین فامیلی در برلن، شهرام میریان در کلن، جمشید چالنگی در خاورمیانه، فریده رهبر در جهان عرب، بهمن باستانی خبرپرداز و ایرج گرگین سردبیر شما را فرا می‌خوانم تا پایان ساعت سوم که گردانندگی آن با کیان معنوی کارگردان برنامه است ما را همراهی کنید. در برنامه شامگاهی رادیو آزادی هم که از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی پخش می شود، بکتاش خمسپور با گزیده ای از گزارش های دو ساعت نخست و گزارش های تازه دیگر در کنارمان خواهد بود. روز و روزگار به کام. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
تا غروره کشیده سر به خورشید غریب و بی عبوره، تو تنها تکیه گاهی برای خستگی هام، تو میدونی چی میگم، تو گوش میدی به حرفام، به چشم من، به چشم من کن کوهی منم اون عهد دلتنگی زمستون، دلم میخواد بذارم سر و شونت، ببارم دم دم دلگیر بارون، تو اون کوه بلندی که سر تا پا